بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رؤیای عالم خواب و تعبیر و ارجاعش به اصل و واقع آن برای تفهیم این که صورت زیرین به بالا رود با اصل خود متحد است، یکی از نمونه‌های بارز آن است. اگر به تعبیر بعضی از خواب‌ها و مناسبت آن با صورت اصلی آن بپردازیم، به راستی شگفت‌آور است که تطورات ظهور یک چیز در چند موطن چگونه است. اینها استیحاش نداره، همونطور که در درس‌های قبلی فرمودید انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است. می‌بینید که این یه حقیقت ممتد انسان را در هر مرتبه‌ای در هر نشأه‌ای چه نحوه ظهورش در مرتبه ماده، در مرتبه خیال، در مرتبه عقل، در مرتبه روح و بالاترها، با اینکه همه تطورات ظهور یک حقیقت هستند که می‌بینید چه جور در اطوار گوناگون است که ولقد خلقکم اطوارا. اینجا خواب میبینه، خواب یک مرتبه از اون حقیقتی هست که در سوق نفس و خیال شخص به اون نشون داده شده. اون وقت بخونه عقلش را، بخونه مرتبه مادهش را، چون خواب یک نحوه عالم مثال در حقیقت، ولذا در بیداری باید از عالم ماده به عالم مثال صعود کرد و به عالم عقل رسید. اما خواب در حقیقت عالم مثاله. در عالم مثال باید از دو طرف راه را پیدا کرد، یکی از مثال تنزل کرد به عالم ماده رسید، ببینیم که این خواب در عالم ماده به چه شکلی خودشو باید نشون بده، و یکی این که از خواب که عالم مثال است به طرف عقلش رفت، ببینیم که وجود عقلی این صورت، این شکل از چی حکایت میکنه، چی هست، چه حقیقتی هست که در خواب شخص به این صورت اون حقیقت عقلی متمثل شده، صورتگری شده. به همین مثابت خواب و تعبیر در عمل و جزا تأمل بفرمایید. این حالان همون بحثی بود که در اول کتاب عرض رسوندیم که اگه کسی معرفت نفس را به حقیقت درست طی بکند، میبینید اسرار خواب، اسرار معاد، اینا برای انسان داره خودشون نشون میده. الانم میبینید که دیگه یواش یواش این اصول امهاتی را که خوندیم، اینها داره ما رو در جهت فهم آیات و روایات باب توحید که چند درس قبل داشتیم، الان در باب معاد چقدر کمک میکنه که اون صد و گویا 46 اصل تا اینجا خوندیم باید از این بعد به صورت اصل نوشته می شد که نشده. این اصول را همیشه آدم باید در نظر داشته باشه و بر اساس این اصول خونده شده آیات و روایات را تفسیر کنیم، ولذا اگر یه وقت انشاءالله تفسیر قرآن را در پیش گرفتیم، باید لطف بفرمایید این اصولی که در این کتاب مسلم شد، برهانی شده، حرفش پیاده شد، اینها را آدم در نظر داشته باشه و بعد تفسیر قرآن شروع کنه که ببینیم هر آیه ای این اصول را، این اصول چجوری اون آیه را معنا میکنه، به چه صورت میشه از آیه مطالب استخراج کرد. به همین مثابت خواب و تعبیر در عمل به جزا تأمل بفرمایید. به مبنای عقلی و نقلی علم و عمل انسان سازند و جزا موافق عمله. موافق الان بالا در تعبیر جناب مولا عبدالرزاق فرمودید که اشکال و صور و حیات و احوال این نشأه ظاهری شهادت مشهود ما، اینها در حقیقت آیاتی هستند که خداوند برای ما نصب فرمود که این اعلام و آیات را خداوند به منزله امثله از برای حقایق و صور و معانی قرار داده که اگر کسی عالم بالله باشه بین این صور و بین معانی توافق ایجاد میکنه، اینا را به وفق هم میبینه که عالم تکوین هم وفقیه. این کلمه وفاق از قرآن کریم کم کم آماده و شده لفظ وفق و اوفاق و شده علم اوفاق، که اونجا گاهی مثلا در یک جدولی بین حروف وفاق حاصل می فرمایی، مثلا بین کلمات وفق می دی. می بینید مثلا در بخشای تمرین های نظامی رو تلویزیون گاهی نشون می ده، تعداد افراد مثلا افرادن طوری تنظیم می کنن یک کلمه نوشته می شه، مثلا یه جمله نوشته می شه. وقتی می رید تک تک اون افراد رو از هم جدا می کنی میبینی نه، این صورت، این هیئت، این بافت حاصل نمیشه. اما وقتی میای بین اونها وفق میدی، اینا رو با هم به توافق میرسونی، میبینی یه هیئتی تشکیل شده. الان بین اعضا و جوارح بدن ما وفق حاصل شده، طوری که هر کدام در خانه خودشون قرار گرفتن، میخکوب بخوای او رو از خونش در ببری میبینیم که اسم الله دیگه نیست، او را هیچش کردی، از جایگاهش در بردی و بینی رو اینجا قرار داده، چشم رو اونجا قرار داده، دهن رو این طوری قرار داده که اینها با هم دیگر وفق پیدا کردن، صورت به این زیبایی شده. حالا بیا و یکی از خانه های این جدول را از جاش بگیر ببر در خانه دیگر این جدول قرار بده، چشمو بگیر و به جای ابرو بگذار، ابرو رو بگیر به جای چشم بگذار، بینی رو ببر مثلا به پیشانی بذار، پیشانی رو بیار به چونه بذار، میبینی وفق به هم خورده. ولذا یک پارچه عالم وفقیه، وفقی اصلا یعنی همه به در جدول وجودی نظام هستی، هر کلمه‌ای، هر خلقی، هر اندازه‌ای که گرفته شده بر اساس علم عنایی مطلق حق، مطلقا به صرف حق، به حق صرفه که دست نمیشه زد. درخت یعنی این، آفتاب یعنی این، و منظومه شمسی یعنی این. دیگه نمیشه بیای آفتاب رو بگیری و بعد ببری جای ماه بگذاری، ماه رو بگیری بیاری جای آفتاب بگذاری، از بس که وفق محض است. ولذا یک پرچه وحدت، وحدت محضه، وحدت حقه حقیقی است. و چون توحید صمدی قرآنی است، جزا ان وفاقا است، جزا به وفق عمله. وگرنه چرا باید یک شی در تمام مواطن این جور به هم پیوسته یک حقیقت اتصالی تام را تشکیل بده که مادهش از مثالش، مثالش از عقلش، عقلش از مثالش و از مادهش، همینجور یک پارچه از همدیگر نمایونگر باشند و همدیگر رو نشون بدن که و اینطور. که به وفق همان افاق هم هستند، بدن یک وفق تام، بدن و پیکره نظام هستی یک وفق تام، افاقشون تام تام. اینجا هم بین جزا و عمل هم وفق، جزا ان وفاق، جزا به وفق عمل. اون روایات را که حالا شاید اینجا میخونیم، اگه نخوندیم در چیز داریم، در اتحاد آقل معقول داریم، اینها که میفرمایید که اون روایت پیغمبر اکرم که امت من به 10 گروه به خاطر گناهانشون به این اشکال و صور محشور میشوند، چجور و آقا وفقشون رو خونده که وفق هر عملی با عاملش به چه صورته، عمل چجوری با عامل وفق میکنه. اینها همه به اصطلاح جزو افاق نظام هستی هست که علم افاق را عرض عریضی است، از تکوینی، از تدوینی، از وفق انفسی که یک پارچه عالم مجموعه بیکران به هم اتصال یافته پیوسته شده. حالا علم و عمل انسان سازن و جزا موافق عمله، ولذا تا میبینی که در خواب مثلا دارن این زجر رو بهش میدن، بیدار که شده ببینه این زجرش موافق با کدوم عملشه، به وفق کدوم عملشه. و آقا رسول الله در اون روایت فرمود که اونجوری اگر زجر ببینن این به وفق اون عملشونه، غیبت کردن اینجوری صورت درست میشه، مال مردم خوردن اونطوری صورتش درست میشه. اینا همه وفق جزا و عمل، وفق جزا و عمل که جزا نفس عمله. و به تعبیر قرآن کریم جزا ان وفاقا، یا ولا توی زونه الا ما کنتم تعملون. وفاق مصدر دوم باب مفاعله است، مفاعله است از وفقه که وافقه اینجوری میشه، وافقه بعد وفاقن و مفاوقتن که دوتا مصدر باب مفاعله، یکی بر وزن همین مفاعله است، یکی هم بر وزن وفاقنه که موافقتن و وفاقن، مفاعلتن و فعالن اینطوری. و مفاعله بین دو چیز است، یعنی عمل را با جزا و جزا را با عمل موافق. باب مفاعله طرفینیه که از دو تا طرف فاعل این با اون که فاعل اونم با این. وقتی میگیم این عمل اون جزا، میگید آقا این عمل وافق اون جزا را و اون جزا هم وافق این عمل را، که عمل با جزا همدیگر رو توافق میکنن، یعنی با همدیگر موافقن. ولذا این لفظ موافق هم همینطوری که بین دو نفر فلانی موافق با فلانیه، اون یکی هم موافق با این آقا به وفق این آقا. و آیه دوم فرمود همانی را که عمل می کردید جزای شماست. پس می فرمایید جزا چی آقا؟ نفس عمله. بر اساس اون آیه سوره مبارکه نبأ میگیم جزا به وفق عمله. بر اساس این آیه سوره یاسین ولا تجزون الا ما کنتم تعملون میفرمایید جزا نفس عمله. اینا اصطلاحاتی که آجون داره از همین آیات اتخاذ شده. و فرزند ناصالح را عمل غیر صالح خون، انه عمل غیر صالح، که چون خودش رو بد ساخته این در آمده دیگه. این فرزند نوح الان نتیجه یک عمر علم و عمل خودشه، که انه عمل غیر صالح. ما اینجا الان نشستیم یک پارچه علم و عمل خودمونیم، که علم مشخص روحه و عمل مشخص بدنه. کوتاهی سخن این که ما زرع و زارع و مزرعه خودمون هستیم و تمام لذات و آلام ما مطلقا، چه در بیداری و چه در خواب و چه در عوالم بعد از این نشأه، همگی انها ادراکات ماست که در خودمون کاشتیم. بعد داریم کاشته های خودمون رو ادراک میکنیم، اونها را میفهمیم میابیم. قرآن مجید جزای بعضی از اعمال انسان را بیان فرمود. مثلا کسانی که مال یتیم رو به ستم میخورن، در باطنشون آتش میخورن. مال نیست، پول نیست، قضا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. بندگان، بیچارهایی که دارن مال یتیم ها رو به ظلم میخورن، اینها دارن در بطونشون، شکم هایشون نار میخورن، آتش میخورن. و سيصلون سعيرا، که یک مرتبه ای از مراتبه جهنمه. و میبینن که چیجور با سعیر باید همسله بشن، وصل بشن، اتصال پیدا میکنن. چه مناسبتی میان آکل مال یتیم در ظاهر و خوردن آتش در باطنه؟ جزا نفس عمل دیگه. انا کنان نستنسخو ما کنتم تعملون. آیه دیگر، اینایی که الان میبینید دست دادیم و خودت رو یک پارچه مشاهده میکنی، این مشاهده کردن در قیامتت استنساخ از دنیای خودته، زیراکسته، رونوشت خودته. بالاخره یه جوری که تشبیه تنظیر بتونه مطلب رو برسونه، که باز هرچه بگیم همونی که قرآن فرمود و به تعبیر آقا جزا نفس عمله دیگه. از این لفظ بهتر آدم پیدا بکن گویا نباشه. الفاظ دیگر برای تقریب رسیدن به سر این معنا. در روایات ما از زبان ائمه هدات مهدی، این که ترجمان قرآنن، در جزای اعمال بیاناتی است که خواص هم در بسیاری از موارد در فهم مناسبات آن عاجزند، که مثل همون حدیث جناب رسول الله یا این آیه، که واقعا مناسبت چیه بین خوردن مال یتیم با آتش خوردن؟ آخه رسما طرف آتش میخوره، فقط یه وقتی تمثل پیدا بکنه براش و ببینه که همینجور انگشت آتش را کلو کلو نمیدونم چه همینجور میگیره میخوره، ای خدا، و دردش هم هست و جانش به لب میاد و میبینه که عده‌ای جمع شدند و چیزی را، آهنی را، سیخی را داغ کردند و همینجور به تن او مثلا و میکشن، میسوزودنش، تو جانش میریزن. اینا کیه؟ اون آقایون کیان؟ اینجوری خودشه. این آتش هایی که الان به سیخ زده شده و داره او را میکشن، میسوزونن، کیان؟ اینا همه خودشه، همه خودشه. وقتی از خواب بیدار شد خیال میکنه از بیرونه، خواب و با بیداری این گرفتاری رو داره، نه اینکه دوباره برمیگرده به نشأه طبیعت. چون یه فرقی که بین خواب و مرگ است اینه که آدم بعد از خواب، نه اینکه برمیگرده به نشأه طبیعت، بیدار که میشه اونها صور به اصطلاح برزخیه از صفحه توجه او محو میشه، ولذا ایشون خیال میکنه که آه پس اونها بیرون بودن، کی داشت منو میسوزون؟ وگرنه پس چرا الان نیستم من رو بسوزونن؟ توجه نداره که از مرتبه مثال آمده به مرتبه ماده، حالا داره صور مثالیه رو داره به وفق عالم ماده داره پیاده میکنه، در حالی که اونجایی که تو خواب بود این به وفق مثالش بود. ولذا از عالم مثال میاد به عالم ظاهر، بعد اون چرا که در اونجا دیده میاد در ظاهر پیاده کنه، میبینه که پیاده نمیشه، یا اگرم بشه داره در بیرون پیاده میکنه، میگه بله من رو داشتن میکشتن، داشتن آتش میدادن، سیخ میکشیدن، چه میکردن، میسوزندن، و حال این که و ما یعقلوها الا عالمو. جناب علی بهش میفرمایی آقا هیچ کی نبود، فقط خودت بودی، هیچ کس نبود. تمام این که اون اشکال و صور در آمد و به صورت دشمن شد و به صورت چه شد و داشت اینو میسوزن، میگه آه اینا هیچی نبود، همون مالخوری یتیم تو بود اینا رو درست کرده و کوره درست کردی و خودت خودش کوره درست میکنه، خودش کوره میشه، خودش نمیدونم اون چه میشه، عذابگر میشه، خودش سیخ میشه، خودش حرارت میشه. حالا ماشاءالله به چه اشکال و صوری مختلف در میاد که تا یک حقیقت رو در خودش ظهور بده که اون به نام درد سوزندن باشه، که جزاءً وفاقا. اینطوری ما سخن از معراج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رو میشنویم و روایات معراجیه را میخوانیم، ولی به اشرار اون پی نبرده ایم و ندانسته ایم که روایات معراجیه سفرنامه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. خب حالا افراد اشخاص متعارف اینا نوعاً هر شکل برزخی که میبینن اینا از خودشون برمیخیزه، گهگاهی هم اشکال صور برزخی دیگران در اونها ظهور میکنه، اما هرچی که جان قوی تر میشه میبینه که بیشتر میتونه که اشکال و صور برزخی دیگران رو هم بخونه، اون وقت چون خودش پاک باشه لذا صور برزخی دیگران برای ایشون مدهش نیست، برای ایشون درد آور نیست. ولذا همون جوری که بهشت رو میبینه ابتهاج پیدا میکنه، جهنم مردم رو هم که ببینه از جنبه تمثلی ابتهاج پیدا میکنه. ولذا جناب رسول الله ابتهاجش اینه من معراج رفتم، در حالی که در معراج اون همه صور جهنمی ها رو مشاهده کرده بود، صور برزخی جهنمی ها رو مشاهده کرده، که اون اصل آقا در انسان در عرف عرفان چقدر کار رسیده. که یه وقتی داشتم یه آیه در مورد جهنم رو میخوندم، دیدم که صورت آیه برای من تمثل پیدا شده، و بعد دیدیم خود چرا ما نمیسوزیم، ملهم شدیم به دو تا اصل. یک اصل اینه که اگر نفسی پاک باشه ولو با جهنم هم ملاقات بکنه، جهنم او رو تلاقی نمی کنه، چون نفس تطهیر شده است دیگه، نفس پاکه. ولذا صور برزخی جهنمی وقتی میان در جان او صورت پیدا می کنن، او رو اذیت نمی کنن. پس معلوم میشه تمام این اذیت ها همه زیر سر بی‌طهارتی نجاستیه، وگرنه طهارت باشه حتی موزی ها زحمت دهنده ها هم آدم رو زحمت نمیدن. لذا هیچ انسان کاملی طعمه گرگ و پلنگ نمیشه، چون گرگ و پلنگ وقتی رسیده دیگه نمیتونه انسان کامل رو ببلعه. و اون چه که در اون سفر ملکوتیش بیان فرموده است، همه سرگذشت انسان و بیان احوال و اطوار وجودی او در عوالم ابدی بعد از این نشأه است، که ریشه اونها از این نشأه است که از دنیا از مزرعت الاخره به عنوان نمونه. این دو واقعه را از سفرنامه رسول الله صلی الله علیه و سلم به اختصار و اجمال نقل میکنیم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا میبینی حالا در سیر معرفت نفس ما چجوری رسیدیم به مسئله خواب، که بالاخره اون کد فهم خواب داده بشه دیگه، از این بعد شما کاسب هستید. شما باید کسب بفرمایید. کد معراج رسول الله داده بشه که سرش چیه؟ خیال نکنه که یه جبرئیلی از بیرون آمده و در زد و رسول الله رفتن بیرون و اینجوری الان دارن تیول عرض میکنن برن بیت المقدس و از اونجا تیول آسمان بکنن برن بالا، اینجوری نباشه. حالا تو خود حدیث مفصل از این مجمل بخون. بعد برزخ در حقیقت خود شخصه، بهشت و جهنم خود شخصه، تمام شؤون وجودی شخص در مراتب گوناگون عوالم وجودی به مطابق به وفق ذات او، صفات او، احوال او در ذات خود او متحقق میشه، وگرنه خدای جدا و جهنم جدا و بعد عذابگرهای جدا و نمیدونم آتش جهنم جدا و پل صراط جدا و این حرفا نباشه. حالا از این بعد کسب کن ببین که پس انسان کیه که اینجور زیشعونه، اینجور زیشعونه. فرمود در شب اسراء قومی را دیدم که لبهایشون را با قیچیهای آتشین قیچی می شود. لبهایشون با قیچیهای آتشین قیچی می شود و به دور ریخته می شود. گفتم ای جبرئیل اینان چه کسانی؟ گفت خطبای امت تو هن که مردم را به نیکی امر می کنن و خودشون را فراموش می کنن. قال صلی الله علیه و آله رأیتو لیلتن اسرا بی الاسماء رأیتو چی؟ قومن یغرزو شفاههم بالمغاریز بالمغاریزه من نار ثم یرم. فقلتو یا جبرئیل من ها اولا؟ فقال خطباء امته که یعمرون الناس بالبر و ینسون انفسهم و هم یتلون الکتاب افلا تعقلون یعقلون. این متن حدیث چیز بود که ترجمهش روشن. و نیز فرمود شخصی را دیدم که پشته ای را میخواهد به دوش بگیرد، نمیتواند، باز به این سو و اون سو میرود و چیزهایی فراهم میکند و بر روی پشته مینهد و باز میخواهد اون را حمل کند، قادر نیست و هاکذا، هی جمع میکنه فقط. گفتم این چه کسی است؟ گفت کسی که مال از مردم قرض گرفته، هنوز اون رو تادیه نکرده، از دیگری باز مالی قرض میکنه. گرفتاری. اگر این دو واقعه را مثلا کسی در خواب میدید و برای تعبیر اون به حضور رسول الله مشرف میشد و تعبیر میخواست، تعبیرش همون بود که جبرئیل در خواب گفت. حالا همین صورت رو کسی خواب ببینه، خواب ببینه که خودش مثلا هی داره بار جمع میکنه و با این که سنگینه نمیتونه بکشه باز هی میذاره روش، از خواب بیدار بشه، خدا یعنی چه؟ این دیگه سرش چیه؟ بریم پیش معبر، معبر عبور میده، آدم به معنا میرسونه، میگه قرض داری؟ روز هی روز قرض میکنی؟ و همینه دیگه، هنوز یه قرض رو ندادی، قرض دیگر میکنی، هی قرض دیگر، هی قرض. خب این بار مردم چجوری میخوای این عملش کنی؟ هی قرضه. این صورت برزخی به صورت جمع کردن، خدمت شما عرض کنم، یه پشته رو میمونه، حالا هی هیزم مثلا جمع میکنه، باز میبینه بلند نمیتونه بکنه، هی باز میریزه رو سرش. بله پشته. این چی هست؟ و ملاحظه بفرمایید که ارتباط عوالم با هم چگونه است. این خواب است و اون معراج. حالا اگه همین صورت رو شخص خواب میدید، میدید یه کسی رو که داره پشت جمع میکنه، همین صورت رو جناب رسول الله هم در معراج دید. پس ببینید خواب و معراج در حقیقت یه حقیقت هست، منتها خواب یه طوریه، در معراج حالت بیداری، یکی جانش قوی نیست در خواب مشاهده میکنه، یکی جانش قوی است، اون چرا که در خواب مشاهده دیگران میکنن ایشون در بیداری مشاهدهش میکنه. این خواب است و اون معراج، و روح در خواب و بیداری و در همه حال و در هر عالم مظهره. لا تأخذه سنتون ولا نوم، دیگه منتها قوت و ضعف داره. انسان در این زندگی اجتماعی و تمدنی کار میکند و پاداش میگیرد و به کار میگیرد و پاداش میدهد. این کارها را با پاداششون چه مناسبت است؟ اینجا الان میاره کارگر رو یه صبح تا به غروب کار میزنه، غروب مثلا 5,000 تومان بهش پول میده، بین این پول 5,000 تومان غروب با این کار از صبح تا حالا که کمچون مال دستش رو داره، آجر روی آجر میذاره و ملات میکشه، اون عمل چیه؟ اون عمل اونه. جزا چیه الان؟ این پول 5,000 تومانه. بین این جزا و عمل چه تناسبیه؟ مناسبتش چی؟ و همچنین در دیگر اموری که کار و پاداشه هر دو مادی است. گاهی میبینیم که کار معنوی است و پاداش مادی، مثل تدریس و اجرت اون که داره درس میده، اما پاداشش چیه که مثلا ما این مقدار بهش حقوق میدن، اصطلاح چیزم هست، یا گاهی یه سری چیزهای اضافهی میدن، آقا این پاداشه مثلا زحمات شما باشه. باز در اصل و فرع دقت بفرمایید، میوه ها از درخت ها و بوته ها می رویند و درخت و بوته اصلند و میوه فرع، و فرع چون بالا رود با اصل خود یک تاستی. حال بفرمایید خوشه انگور را با رز و هندوانه را با بوته اون چه مناسبتیه؟ بحث مناسبات خیلی وسیعه، دست تمام در تمام نظام هستی پیاده میشه و همچنین در دیگرها. و در این حال میدانیم گندم از گندم بروید، جو ز جو، و هیچگاه از بوته هندوانه خوشه انگور نمی روید. و مناسبت بین سلسله علل و معلولات و به عبارت دیگر بین اصول و فروع اونها دائمی است، هرچند ما دسترسی به فهم اونها نداریم. ماشاءالله دیگه امروز چرا همش امروز همش حیاتن که ما چون خیلی سال گذشته ورزش یادمون رفته. سبحان الله چه اعصاب میخواد. و در خطبه 143 نهج البلاغه امیر علیه السلام میفرماید و قد مزت، و در خطبه 143 نهج البلاغه امیر علیه السلام میفرماید و قد مزت اصول نحن فروعها فما بقاء فرع بعد ذهاب اصل. مراد از اصول پدران و از فروع فرزندان، که پدران ما قبل از ما گذشتند، یعنی اصولی گذشت که ما فروع اونهاییم. ای خدا، این حدیث که پدر و مادر در فرزند، اونی که آجام میگه چقدر نقش داره. درسته حالا میگیم پدر و مادر علت معدن برای تحقق فرزند، اما اصولا باز اصلا که نفخ الهیه از جدول وجودی پدر و مادر به فرزند انجام میشه دیگه. حالا چقدر با این درسایی که خوندیم صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، که الولدو سر و ابی، و چون جناب حضرت مریم جبرئیل برای او به صورت مرد انسان جلوه کرده، مثلا به صورت مرد جن جلوه نکرده. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل، که این که میگن زنها در هنگام بارداری وقتی مثلا آتش را، انگشت را، آب گرم را، اینا رو میریزن بسم الله بگن که جن زده نشن، چون الولد و سر و عبی. اگر اون لحظه‌ای که حضرت عیسی میخواست نطفهش متکون، چون بالاخره نطفه حضرت عیسی هم از پدر و مادر متکون شده، منتها نطفه مادر رو خود مادر داشت، نطفه پدر را مادر انشا کرده، با دیدن صورت ظاهری تمثل یافته جبرئیل در صغ ذاتش. دیگه جبرئیل جدا که قائل نیستی، یا جبرئیل جدایی از بیرون آمده پیش حضرت مریم که نبود، تمثل جبرئیل به صورت مرد در صغ ذات جناب مریم باعث شده که تحریک شده و صورت نطفه مرد را در خودش انشاء کرده، ولذا چون جبرئیل متمثل شده، حرف حسابی که به میگیم که حضرت عیسی الولد و سر و عبی، حضرت عیسی به سر جبرئیله، چون این جبرئیل متمثل شده که مریم چون او را به صورت انسان مشاهده کرده، انسان مرد، ولذا نطفه مرد را انشاءن در خودش به همت خودش ایجاد کرده که حقیقتا نطفه مرد آمیخته شده با نطفه حضرت مریم و با همدیگر بچه به دنیا آوردن به نام عیسی ابن مریم، ولذا عیسی فرزند والدینه، ابوینه، مون تا یکی والده و حقیقی الان در متن خارج، دیگری ابوی تمثل یافته در صغ والده. اینه که در روایت فرمود که اگر مردی مثلا داره با زن و به فکر زن دیگران باشه، بچه چی در میاد؟ الولد و سر رو ابی، این فرزند نتیجه اون تفکر بد در هنگام مجامعته. ها پس هنگام مجامعت اگر یه فکر بد پیش آمده، همین فکر بد رو نفس به همتش انشاء میکنه و در نطفه فرزند سریان میده. ولذا اون روایت دستورالعمل جناب رسول الله و امیرالمؤمنین که و اونها چه اینها رو باید با اون فرمایشی که انسان یخلق و به همتهی خلق میکند با همت خودش، با اینها با جمع کرد، حالا خوب نتیجه میده که ولی زال و زن مثلا جنزده بشه در هنگام بارداری، وقتی یه صورت مدهشه ای رو ببینه و احساس، بلی اون جن هم نباشه، مثلا احساس بکنه که جن به اون روح آورده، در همون هنگام همت این زن صورت مثالیه اون جن را در نفس خودش انشاء میکنه، بعد اون صورت مثالیه جن، ولو الان براش تمثلم، اما چه بسا گاهی تمثلم بده و یه صورتی رو هم ببینه، یه شکلی رو هم ببینه و خودش بگه من جن دیدم، اون وقت بچه جن زده بشه. و بچه جن زده چون جن از جنس ناره، حالا اینه حالات بچه به مطابق آتش بیشتر میخوره. از یه چیز عجیب غریبیه این بحث، و این را باید انشالله در اگر چیز شد ممد الهمم خیلی به مبسوط خونده بشه. و برای همینه که چون عیسی ابن مریم به تمثل جبرئیله، این آیه خودش میگه که عیسی ابن مریم رو به دار نکشیدن، ایشون به آسمان رفته. آسمان رفته یعنی چه؟ برای اینکه مادر هنگام انشاء نطفه این فرزند، نطفه مرد را در خودش انشاء کرده. مرد اصله، فرزند به سر پدر در میاد. پدر کیه؟ پدر صورت تمثلی است، پدر صورت تمثلیه. نطفه‌ای که با نطفه حضرت مریم ممزوج شده، فرزند تحقق پیدا کرده، نطفه صورت انشائیه. کی باعث شده که این نطفه انشاء بشه؟ تمثل صورت مرد بودن جبرئیل در صغ ذات نفس ناطقه حضرت مریم، فتمثل لها بشرن سویا، ولذا حضرت عیسی در نشأه طبیعت اعدام نشده. و ما قتلوه و ما سلبوه ولیکن شبه له، چون ایشون پدرش جبرئیلیه، ایشون به همت مادر جبرئیلی ایجاد شده، اینو کی میتونه چنگش بیاره او رو بتونه در نشأه طبیعت اعدامش کنه، به دارش بکشه؟ نه خیر، پرواز کرده، به تعبیر قرآن رفته به آسمان. آسمان یعنی چه؟ الولدو سر رو عبی. و چقدر حرف پیاده میشه. خب فر را پس از رفتن اصلش چه بقاییه؟ و اون که گفتن الولدو سر رو عبی، ولد سر پدرشه، سر عبی، نمیگن الولدو سر امهی، نه سر رو عبیه، سر پدرشه. ولذا عیسی به سر جبرئیله، سبحان الله. حالا این سر جبرئیل کیه؟ همون انشای نفس ناطقه مادره. باز انشای نفس ناطقه مادره اینه که تمام حالات پدر و مادر همه دارن نفت میکنن این نطفه را. چقدر الان شما الان دست به قلم بشید بخواید همین رو آقا یه جزوه بنویسید، یه مثلا رساله بنویسید، دستتون بازه. خیلی بست شیرین میشه، خیلی خوب میشه. الولد و سر رابی، نقل ابیاتی از ملای روبی مناسب مقام می نماید در دفتر سوم مثنوی گوید: مرگ هر یک ای پسر هم رنگ اوست. ولی موت جدا دیگه نیست، نه، آینه صافی یقین هم رنگ روست، دیگه دو رنگی نداره. پیش ترک آینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. هر کسی هر جور باشه، آینه همون جور دیگه خودشو صاف نشون میده. ای که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی، ای جان هوش دار. زشت روی توست نی رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ بر. از تو رست است ار نیکوست، ار نیکویست ار بد است. یه مقداری سیلابیش باید درست میشه. ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است، گر بخاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قزدری خود رشته ای. لیک نبود فعل هم رنگ جزا، هیچ خدمت نیست مانند عطا. مزد مزدوران نمی ماند به کار، کاین عرض وان جوهر است و پایدار. اون همه سختی و زور است و عرق، این همه سیم است و زر بر طبق. مناسبتش چیه؟ اونجا داره زور میزنه کار کنه، اینجا پول بهش میده، طلا بهش میده. چه مناسب. گر ترا آید زجایی تهمتی، کرده مظلومت دعا در مهنتی. سبحان الله. با از این حرفای لطیفه های جناب لا اله الا مظلوم تو رو دعا کنه، یه مظلومی در یک مهنتی، در یک دردی سختی که داره، دستشو گرفتی و او رو نجاتش دادی و تو رو در اون مهنت دعا میکنه، این دعا میاد در یه جای دیگری به صورت یه تهمتی میشه، میخوره به تو که برات کمال بیاره. گر ترا آید ز جایی تهمتی، تا دیدی تو رو تهمتت میزنن ناراحت نباش، بدون که یه مظلومی تو رو دعا کرده، دعا اینجوری اومده به تو رسید. چرس کن. از اون حرفای عجیب غریب مولوی. اون نه این که در مهنت دیگه مظلوم واقع شد دیگه، طفلی. خب پس برضا به مظلومی نگی بر ما دعا کنید، وگرنه باید منتظر تهمت باشید. التماس دعاها هم گفتنم خودش خطر، نه خطر داره، چون واقعا آدم نمیدونه که اون طرف دعا میکنه چجوری با آدم میرسه، که حیرت اندر حیرت. آن نه اینکه اون بیچاره تو مهنته، بعد میخوای مظلوم برای تو دعا کنه، تو همچین راحت آسایش این دعا بهت برسی که نمیشه. اون چون در مهنته، از طریق تهمت باید به تو برسی که تو هم در مهنت این دعا در حق تو استجابت بشه. که حالا هم رنگ او بشینه. اگر نه مظلوم دعا کنه خیلی خوب شما هم در برید، میگه نمیشه که. اون در مهنت و در سختی و در مظلومیت داره دعا میکنه، آه میکشه. خب حالا که میخواد این دعا برای تو اجابت بشه، تو هم در مهنت و سختی بیفتی دیگه، ولذا یه تهمت بهت بزنن که تو هم در مهنت باشی، که اقلا مناسبت باشه بین اون عمل به این جزا. گر تو را آید زجایی تهمتی، کرده مظلومت دعا در مهنتی. سبحان الله، عجیبه عجیبه عجیبه. خدا رحمتش کنه. اگر هیچی در مثنوی نداشت جز همین یک بیت، کافیه بشه ملای رومی، کافیه بشه ملای رومی. حرف نفهمیدن و چه آدم رو خسته میکنن این خلق الله. سنی یا شیعه است؟ آخه سنی میتونی حرفا رو بفهمه؟ اگه میشه بی ولایت آدم این لطیفه، این لطیفه رو کی میدونه بفهمه؟ اصلا بی ولایت همینه که آقا جان در این مصاحبه اخیرشون، چند روز قبل روزنامه پخش کرده این مصاحبه اخیره، که وقتی سوال میکنن علامه طباطبایی در مورد ولایت چگونه بود اینا، آقا کد یعنی اصل کمتر اینجوری از آقا جای نر، یعنی شاید ندیدم نمیدونم، فرمودن آقا هیچ عارفی نمیتونه از ولایت جدا باشه، نمیتونه، وگرنه عارف نمیشه. نمیشه، نمیشه. ولذا همین از ملای رومی جناب کی، جناب این قاضی نورالله شهید در مجالس المؤمنین زندگی نامه ملای رومی رو آورده ایشون، بعد اونجا چند تا سری ابیاتی رو از ایشون راجع به امیرالمؤمنین نقل می‌فرماید. خوندنی خوندنی چه شیری، منتها در مقام توحیدن و انسان موحد به توحید صمدی قرآنی باش، یه چهار تا شعر در مورد بله فلانک و فلانک و کیا کیاک و اینا هم بگه، بگه باش. در مقام توحید، اون کسی که دید توحیدی داره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. تو همی گویی که من آزادم، بر کسی من تهمتی ننهادم. تو گناهی کرده ای شکل دگر، دانه کشتی دانه کی ماند ببر. خب گناهی کرد، گناه کرد، این گناه او چی شده؟ عمل اوست دیگه، عمل او جزاءً وفاقا باید بشه. حالا یه مظلومی هم در حق این گناهکار دعا هم کرد، دعای اون مظلوم کاشتی است که میخواد در جان ایشون برداشت بشه، خودش هم گناهی کرده که باید این گناه رو هم فمن یعمل مثقال ذره شرن یره. چجوری باید ببینه؟ این اینجوری است که این اون دعای مظلوم رو در قالب یه تهمتی ببینه، که هم از یه جنبه اون مظلوم در مهنت، ایشون در مهنت باشه، هم از این جنبه که خودش هم یه گناهی کرده داره، بالاخره با تیر اون گناه به دل خودشم بیه فرو بره. نه، ولذا اون دعای مظلومم اجابت بشه، اون گناه ایشون رو هم خودش باز ببینه، بعد اون دعای مظلوم بیاد یه تهمتی رو بزنه تو جان ایشون، که درد تهمت رو بکشه، اون غلط اون گناهکاری ها رو دیگه نکنه، و از یه طرفی این تیر تهمت که به جان او بخوره، او رو داغش میکنه، این داغی براش کار میرسه که دعای اون مظلوم هم اجابت بشه. حالا این یک جور نگاه، یک جور خدمت شما عرض کنم که فرمایش او زنا کرده یکی دیگر، او زنا کرده جزا صد چوب، صد تا ضرب شلاق بزن. گوید او من کی زدم کس را به عود، ما کی رو با چوب زده بودیم که من رو دارم با چوب میزنم. نی جزای اون زنا بود این بلا، چوب کی ماند زنا را در جزا. مار کی ماند عصارا ای حکیم؟ حالا درد کی ماند دوارا ای حکیم؟ مناسبت گیر آوردن مشکله، وگرنه بخوای بگی مناسبت چی بود که اون گناه شده چوب خورد آخه؟ چوب و با اون گناه با هم چه ارتباطی دارن؟ اینجا مار حضرت، عصای حضرت موسی با مار شدن چه مناسبتی بینشونه؟ دوا میخوره و بعد درمان میشه، درد و دوا چه مناسبتی داره؟ چون به جای اون عصا آب منی تو بی افکندی شد اون شخص سنی، یار شد یا مار شد اون آب تو، زون عصا چون است این اعجاب تو، بالاخره اونی که محوریت اصلی داره تویی، حالا اون اشکال و صور بر اساس این یه حقیقت در مقاطع گوناگون بنهای مختلف خودشون نشون میدن. الان در این اعضا و جوارح مگه مناسبت ها چیه؟ مثلا هیچ ماند آب اون فرزند را، هیچ ماند نیشکر مرقند را، چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، شد در اون عالم سجود او بهشت. چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختنش رب الفلق، حمد و تسبیحت نماند مرغ را، گرچه نطفه ای مرغ، گرچه نطفه ای مرغ باد است و هوا، چون ز دستت رست ایثار و زکات، کشت این دست اون طرف نخل و نبات، آب صبرت آب جوی خلد شد، جوی شیر خلد مهر توست و ود، ذوق طاعت گشت جوی انگبین، مستی و شوق تو جوی خمر بین. اون انهار اربعه در بهشت، این سبب ها اون اثرها را نمان، کس نداند چونش جایش اون نشان، این سبب ها چون به فرمان تو بود، چار جو هم مر تو را فرمان نمود، هر طرف خواهی روانش میکنی، اون صفت چون بود چنانش میکنی، چون منی تو که در فرمان توست، نسل تو در امر تو آیند چوست، میدود در امر تو فرزند تو، که منم جزوت که کردی یش گرو، الولد و سر رو ابی، اون صفت در امر تو بود این جهان، هم در امر توست اون جوها روان، اون درختان مر تو را فرمان برن. همه از ذاتش دیگه، این همه صور برزخی که مشاهده میکنه، جناتون تجری من تحت الانهار و حور الانها و اینها، همه از خودش. کن درختان از صفات بابرند، چون به امر توست اینجا این صفات، پس در امر توست اونجا اون جزات، چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، اون درختی گشت از اون زقوم رست، چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. مایه که صفات اینجا مایه مواد صور برزخیه. آقا تعبیر آقا چیه؟ ملکه ها، ملکات اینجا مواد صور برزخیه، مایه. الان اون مواد را جناب مولوی لفظ مایه آورد. قبلا هم درس 37 اونجا گفتیم که ماده را به یک تعبیر مایه هم میگن. مایه آتشت اینجا چه آدم سوز بود، اون چه از ویزاد مرد افروز بود، آتش تو قصد مردم می کند، نار که از ویزاد بر مردم زند، این سخنهای چو ما رو کجدومد، ما رو کجدوم گشت و می گیرد دومد، یا ما رو کجدوم گردد و گیرد دومن. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رست و خیزت گشت مار، وعده فردا و پس فردای تو، انتظار حشرت آمد وای تو، که به تعبیر آقا فرمودن بیشتر کار مردم را همین صوفه صوفه میرسه. خب حالا فردا میکنیم، پس فردا میکنیم، چه و عجله‌ای وقت که داریم، که مثلا منتظر مانی در اون روز دراز، در حساب و آفتاب جنگداز، که تو روایات داره که خیلی از مردم در انتظار حساب میمونن، هم منتظرن حساب بشن، نه حساب نمیشه، بعد گرما سر و گرما سوزان، چه خیلی دیگه، بیابانی رو فرض بکن، منتظرن که اینا رو جایی ببرن و همینجور سالیانی فرض در این بیابان تو گرما باشن، انتظار خیلی، انتظار اونجوری جان به لب میاره. ولذا میگن ای خدا جهنم هم میخوای ببری، ببر ما رو. فقط از این وضعیت سرگردونی ما در بیام، و معلومه هم نمیدونیم کجایی هستیم. اینو میبینیم، کجا میری؟ من دارم میرم سقر. اون گرور می، شما کجا میرید؟ ما داریم میریم مثلا جهیم. شما اونا کجا میرید؟ پس ما چی آخه؟ بالاخره سقر هم که شده ما رو ببرید، ما خسته شدیم، ما پس سر گذشتیم، ما چی میشه؟ که میمونه. چرا امروز اینجا امروز فردا میکرد؟ همین صورت برزخیش اون شده، صورت برزخیش اون شده، از خودشه، کسی از بیرون انتظارش که نمی کنه، خودش جمعیتی رو انشاء میکنه، آفتابی میسازه و حرارت میده و بعد میگه آقا منتظرم، ما رو میخوام به حساب بکشن. حالا داره زله میشه، کیه؟ همه خودش، همه کاسمون را منتظر میداشتی. اینجا دیگه هرچی بهش میگفتن تعالی، خب باش فردا میه، پس فردا کاسمون را منتظر میداشتی، تخم فردا ره روم میکاشتی. این خودش تخمه. خب حالا بهش میگم بیا بریم، ها فردا میریم، که میگه فردا میرم، این تخم، این مایه است. این مایه صورت برزخیش این میشه که حالا اونجا فردا گفتن یه روزش 50,000 سال دیگه. وقتی این که میگه آقا فردا میریم میکنیم، این صورت برزخیش 50,000 سال میشه. خلاف نمیگه قرآن، 50,000 سال صورت برزخیش میشه. مثلا 50,000 سال معطله. چرا؟ همین کار امروز رو برای فردا گذاشته بود. حالا اگه دو روز مثلا دو روزی اینجا تأخیر کنه، 100,000 سال اونجا میشه. منتها صورت برزخی هستن، نه اینکه حتما این آفتاب خارجی باشه، منظومه شمسی باشه و حرکت اولا باشه و بعد روز و ماه و هفته و قرن و سال و بعد سالها و 50,000 سال. نه، این 50,000 سال، نه اینکه انسان در نشأه طبیعت رسته، ولذا صور برزخیه را به مطابق اشکال اینجا مشاهده میکنه. 50,000 سال، 50,000 سال همینجور معطله. آقا چرا سرپناهمون نمیدی؟ به ما ربطی نداره. اونجا که میگفتی تخم فردا ره میروم، فردا میریم، اون تخم رو که کاشتی الان نتیجهش اینه دیگه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا شرا، هر دو تا یره. خشم تو تخم سعیر دوزخ است، هین بکش این دوزخت را، کین فخ است که تفتیده زمینه گرم داغ. خب رسیدیم به درس 150. خب.